بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، زمان به سرعت گذشت، ما فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم که انشاءالله بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. پس با رسیدن به ساعت 13 دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
زمان قرعه نو میزند به نام شما، خوشا شما که جهان میرود به کام شما. در این هوا چه نفسها پر آتش است و خوش است، که بوی عود دل ماست در مشام شما. تنور سینه سوزان ما به یاد دارید، که از آتش دل ما پخته گشت خام شما. فروغ گوهری از گنج خانه دل ماست، چراغ صبح که برمی دمد ز بام شماست. ز صدق آینه کردار صبح خیزان بود، که نقش طلعت خورشید یافت شام شما. زمان به دست شما می دهد زمام مراد، از آن که هست به دست خرد زمام شما. همای اوج سعادت که می گریخت ز خاک، شد از امان زمین دانه چین دام شما. به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد، که چون سمند زمین شد سپهر رام شما. به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی طرب کنید، که پرنوش باد جام شما.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود اهالی خوب سرزمین من، روزتون به خیر و خوشی. این روزهای ماه بهمن، روزهای دهی فجر و همچنین مناسبت خاص امروز، زادروز سومین امام شیعیان امام حسین علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگم. مثل هر روز در فاصله ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با مجله شنیداری سرزمین من از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پیش گوش و هوش شما عزیزان هستیم و در این مجله رادیویی خطوط و سطور تاریخ مقاومت و ایثار ملت ایران رو برق میزنیم. لطفاً تا نزدیکی ساعت 2 با ما همراه باشید. پرسش امروز هم مناسب و متناسب با همین روزهایی است که داریم سپری میکنیم، یعنی دهی فجر، و از شما میپرسیم که امام خمینی پس از سخنرانی در بهشت زهرا در روز 12 بهمن اولین بار در کجا استقرار پیدا کردند. این نکته هایی که در پرسش هاست دقت بکنید. دیروز ما پرسیدیم که با بالگرد در اولین جایی که فرود آمدن بعد از بهشت زهرا کجا بود که پاسخ بیمارستان امام خمینی بود. امروز پرسش یه مقدار متفاوت، شبیه هم هست البته. امام خمینی پس از سخنرانی در بهشت زهرا در روز 12 بهمن اولین بار در کجا استقرار پیدا کردند؟ گزینه 1 جماران، 2 مدرسه رفاه و 3 مدرسه علوی. برای پاسخ دادن به این پرسش و در واقع بهانه‌ای که برای ارتباط ما و شماست، میتونید تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. یا اگر اهل نوشتنین و بیشتر با پیام دادن راحتین، میتونید به شماره 30558 پیامک بفرستید و پاسخ خودتون رو قید بکنید. اجازه بدید که به رسم حق‌شناسی و قدرشناسی بگم که غزلی که در آغاز برنامه خوندم از سروده‌های شاعر معاصر کشورمون استاد هوشنگ ابتهاج بود. در یک رخداد سیاسی با وسعت و بزرگی انقلاب اسلامی سال 1357، رخدادها و اتفاقهای پرشماری رخ داد که ما میکوشیم در برنامه سرزمین من در همین 10 روز از زاویه‌های گوناگون بهش بپردازیم. از جمله در یک بخشی که به تاریخچه پرواز میپردازیم با روایت جناب آقای دکتر بابایی، به پیشرفت‌های صنعت هوایی در کشورمون پس از انقلاب اسلامی سال 1357 میپردازیم و در بخش‌های دیگر از جمله با حضور آقای مختاری اصفهانی وقایع روز و همچنین وقایع سال 1357 رو مرور می‌کنیم. گفتگوهای دیگری هم داریم، از جمله همین امروز درباره نقش امام خمینی در رهبری مردم در سال 1357 رو بررسی می‌کنیم. آقای ساجدی هم برای ما از وقایع و رخدادهای جهان و ایران خواهند گفت. بله، همطور که گفتم در یک رخدادی با وسعت سال 1357 انقلاب اسلامی، به جز این که رخدادهای پرشماری رخ داد، میتونیم بگیم که طیف‌های گوناگون اجتماعی هم نقش و مشارکت داشتند و در واقع کوشیدند که سهم خودشون را ادا بکنن، از جمله مثلا دانشجوها، از جمله بازاری‌ها و زنان که دیروز هم ما بهش پرداختیم و کوشیدیم که نقش زنان رو در رخداد سال 1357، انقلاب اسلامی سال 1357 بررسی بکنیم. امروز هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد.
سلام و درود بر شما زنانی که در صفحه اول مجاهده بودید، خداوند شما ها را حفظ.
شروع بی پایان
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوایل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب تبرک میشه.
از دامن زن مرد به معراج میرود.
وقتی آدم در راه خدا قدم برمیداره با ظلم و ستم مبارزه میکنه، خدا هم کمکش میکنه.
تا کنون زنی را ندیده بودم که هم شیمیایی شده باشد و هم یک چشمش را زیر شکنجه از دست داده باشد و در این حال انبوهی از مقام و تجلیل را در رشته دو میدانی و کوهنوردی داشته باشد. پرستار نجیب روزهای انقلاب و دوران دفاع مقدس که قلبش پر از فراز و نشیب‌هایی است که در طول سال‌های زندگی تجربه کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. و طول خورشایی هستم، جانباز 40%، خواهر شهید، پرستار بازنشسته، مادر 4 فرزند ذکور، متولد 1330، اهل نیشابور، ساکن مشهد. مبارزه بر علیه ظلم و ستم تو ذات ما، تو خون ما بوده. بنابراین خب منم پیرو راه پدرم بودم، برادرام بودم. اولین مبارزه علنی هم در 4 آبان 1342 علنن شروع کردم به مبارزه، یعنی از حدود قبل از 12 ساله.
در زندگی از هر مسیری که رفته به مبارزه برگشته.
22 آذر 61 برادرم شهید شد. 29 آذر جنازه شد. نصف شب رفتم تو خانه سر برادرم، گذاشتم رو سینه‌ام، صورتش رو بوسیدم، بهش قول دادم، قسم خوردم که سلاحشو خودم برمی‌دارم. بهمن 62 اعزام شدم به منطقه. 4 اسفند 62 جزیره مجنون عملیات خیبر شیمیایی شدم. بعد برگشتم دیگه به نیشابور سر پوستم. من یک شب فشار خون یک از مریضا رو میگرفتم که خانومی که می‌خواست بره بر حج. یه دفعه به خودم اومدم، ای دل غافل، چرا من نباید برم؟ من الان جوونم، میتونم برم. خب برات از مشرکین قبلا شنیده بودم، خیلی دوست داشتم تو اون مراسم باشم، حضور داشته باشم. تو حج من دست از مبارزات بر نداشته بودم، اعلامیه توزیع می‌کردم که سخنان امام به گوش همه مسلمین، همه مردم جهان برسه.
و طول خورشاهی بانوی قهرمان واقعی برائت از مشرکین، تنها زن ایرانی است که توانست از زندان آل سعود فرار کند.
بعد ما محاصره شدیم، از زمین هوا مورد هجوم قرار گرفتیم دست آل سعود و متاسفانه من مجروح شدم. زمانی که چشم باز کردم دست آل سعود بودم، متاسفانه زیر اون شکنجه ها چشم از دست دادم، دندونام از دست دادم، خیلی وزم خراب بود. تنها به لطف خدا با معجزه امام الزمان فرار کردم و خودم به هر طریق بود رسوندم به عصه امام و بعد از اونم که برگشتم به ایران.
بانو خورشاهی تا امروز با یک چشم به زندگی ادامه داده است.
حضور تو دلیل این عبور شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. در منطقه چوغامیش در استان خوزستان یه مهری پیدا شد از مجموعه یافته‌های این منطقه که تصویر یک کشتی رو با سرنشین‌هاش نشون می‌داد و این نشون می‌ده که دریانوردی در فلات ایران پیشینه‌ای به درازای چندین هزار سال داره. تنها یکی از مواردی این مهر که ما می‌تونیم با تکیه بر اون بر این موضوع تأکید بکنیم و صحه بگذاریم. در زمان حفر کانال سوئز هم کتیبه‌ای از داریوش هخامنشی کشف شد که باز این کتیبه هم نشون میده که در واقع دریانوردی در کشور ما و مسائل مربوط به حوزه دریا پیشینه بسیاری داره. مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران به عنوان بزرگترین زیرساخت صنایع دریایی کشور همواره در تلاش بوده که در راستای پیشرفت اقتصاد دریاپایه گام‌های مؤثر و روبه جلوی برداره که در این راه با بومی سازی دانش در بخش‌های گوناگون این صنعت و همچنین جذب پروژه‌های خارجی ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشورمون ارزآوری هم داشته. اجازه بدید که برای آگاهی بیشتر از پیشرفت‌های این صنعت با آقای دکتر سلمان ضربی، مدیر عامل محترم این مجموعه گفتگو بکنیم. آقای دکتر به شما سلام می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، جناب آقای مومنی عزیز، من هم خدمت شما و شنوندگانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. همونطور که گفتم ما در حوزه های گوناگون خدا رو شکر پیشرفت های زیادی داشتیم، از جمله در حوزه دریا، که خواهش میکنم لطفا بفرمایید کمی این تصویر رو برای ما روشن‌تر بکنید که بدونیم به طور کلی چه اتفاقهایی داره در این حوزه میفته و پیشرفت‌های ما در این حوزه چه بوده.
بله، از کام خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم شما به آگاهیتون می‌رسونم که ما در جمهوری اسلامی ایران از قدیم، خب در واقع کشور ما سابقه دریانوردی و ساخت کشتی‌ها رو داشته.
بله.
ولی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که جا داره من سالگرد 46مین سالگرد پیروزی انقلاب رو خدمت شما شنوندگان تبریک بگم، اقدامات بسیار جدی در واقع در ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ساخت کشتی در کشور انجام شد. در واقع میتونم بگم بعد از جنگ تحمیلی کار اساسی در واقع تو این حوزه شکل گرفت با حمایت‌های دولت‌های گوناگون. ما امروز بزرگترین زیرساخت صنایع دریایی رو میشه گفت در خاورمیانه داریم و یکی از مدرن‌ترین کارخانه‌های ساخت کشتی رو در دنیا در اختیار داریم که میتونیم کشتی‌هایی رو از کوچک، از اندازه 20 متر تا 350 متر رو در این مجتمع در واقع ساخته و پرداخته به تحویل مشتری بدیم. در کنار این خدمات دیگه‌ای هم بسیار خدمات ارزشمندی هست مثل بازسازی و نگهداری کشتی‌ها. اون خدمات هم خوشبختانه در داخل به صورت 100% بومی شده، بومی سازی شده.
بله.
در اختیار کارفرمایان قرار داده میشه. در کنار این ما در بخش سازه‌های در واقع فراساحلی مثل سکوهای نفتی و در واقع تأسیساتی که برای استخراج نفت و گاز در دریا مورد استفاده قرار میگیرم، اینا هم در مجتمع میسازیم و در دریا با امکاناتی که در اختیار داریم نفت میکنیم که جریان تولید گاز و جریان در واقع تولید نفت رو در به اصطلاح چرخش قرار بدیم. خوشبختانه پروژه های مهمی اجرا کردیم در گذشته، بالغ بر 2 میلیارد دلار در این مجتمع پروژه نفت و گازی انجام شده. خب بیش از 20 پروژه در واقع میشه گفت مگا پروژه انجام شده و همینطور در بخش کشتی سازی کشتی های کانتینر برها رو ساختیم که کشتی های بسیار مدرن و بروزی هستن که میتونن در خطوط بین المللی فعالیت بکنن، در حال حاضر هم مشغول فعالیت هستن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. البته که اگر بخواییم درباره هر کدوم از این حوزه ها صحبت بکنیم حتما خیلی حرف و صحبت بسیاره، اما اجازه بدید که به همین مقدار بسنده بکنیم. از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم. البته اگر وقت میداشتید من یه گلایه ای هم میکردم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اگر هست
خواهش میکنم بفرمایید.
امکانات رو ما جناب مؤمنی عزیز، خب در کشور آماده شده، این
بله.
ساخت فراهم شده، بسیاری از همکاران و من نیروهای بومی در این مجتمع مشغول به فعالیت هستن از منطقه هرمزگان. جا داره که این امکانات به نفع مطلوب مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
خب استحضار دارید که ما ناوگان ملی داریم در واقع در کشور که اینا خدمات ارزنده‌ای در بخش حمل و نقل در اختیار صاحبان کالا قرار میدن.
بله.
متاسفانه بعضن مشاهده میشه که خدمات مورد نیاز اینا از خارج از کشور گرفته میشه.
بله.
در صورتی که به صورت 100% استاندارد و کامل این امکانات اینجا فراهم شده و این خدمات رو میتونن از حوزه داخلی در واقع در شرایطی که ما نیاز به ارزاوری داریم و نیاز به جلوگیری از خروج ارز از کشور داریم، ضرورت داره که به هر حال این نعمت که در واقع به هر حال به دست ما رسیده بهترین شکل مورد استفاده قرار بدیم.
بله.
و از مراجعه به یاردهای خارجی حداقل جلوگیری بکنیم، در حداقل موارد اگر لازم هست مراجعه بشه.
بله، خیلی ممنونم از این یادآوری خوبتون آقای دکتر.
انتظار از بخش صنعت وجود داره که دوستان ما در بخش کشتیرانی یا بخش‌های دیگه این صنعت و حمل و نقل در واقع بتونن از این امکانات داخلی استفاده بکنن، کمک بکنن به چرخه اقتصادی ملی خودمون.
بله، همینطوره.
بریم در چین هزینه بکنیم، در کره جنوبی هزینه بکنیم، در سواحل جنوب خودمون این سرمایه گذاری رو انجام بدیم، این هزینه رو انجام بدیم که مردمان خونگرم جنوب هم از اون
بله سپاسگزارم از این یادآوری خوبتون آقای دکتر. اصلا واقعا در هر حوزه‌ای، در هر جایی، در جایی که چیز رو هموطنان خودمون و متخصصان داخلی خودمون دارن ارائه میکنن، واقعا به نظر یعنی از حیث هممیهن دوستی و احترام هممیهنان هم که شده، باید اول از دوستان و اطرافیان خودمون بگیریم. حالا اگر چیزی نداشتیم اون بحثش جداست. از شما سپاسگزارم آقای دکتر، باهاتون خداحافظی میکنم. زنده باشید، خدا نگهدار.
یه انقلابی در کشور وجود داره، رسوخ داره، پس هم اراده هست، انگیزه هست، تصمیم هست برای پیشرفت، هم توانایی هست. خب از این استفاده کنیم. اگر از این فرصت وجود خواستن و توانستن که امروز هست، اگر از این فرصت استفاده نکنیم ظلم کردیم. کی باید استفاده کنه از این فرصت؟ هم مسئولین باید استفاده کنن، هم خود نخبه ها، هم خود مراکز علمی باید استفاده کنن. اگر نکنیم ظلم کردیم، به کشورمون ظلم کردیم، به تاریخمون ظلم کردیم. همه مسئولیم، بنده هم مسئولم، مسئولان دولتی و اجرایی هم مسئولن، شما جوونا هم مسئولین، وزرای محترم دستگاه های علمی و مرتبطین مراکز علمی که مسئولیت دارن مسئولن. همه باید تلاش کنیم تا این حرکت علمی، این چیز جدیدی که بنده توقع دارم، یعنی حرکت مبتکرانه راهی میان بر، جهش جدید، خیزش جدید باید اتفاق بیفته. این مسئولیت بر دوش همه ما هست.
امام خمینی پس از سخنرانی در بهشت زهرا در روز 12 بهمن سال 1357 اولین بار در کجا استقرار پیدا کردند؟ 1. جماران، 2. مدرسه رفاه و 3. مدرسه علوی.
با سلام و عرض ادب و تبریک میلاد امام حسین علیه السلام، پاسخ شما گزینه 3 خدا هست.
من حسین اسلامی راد از قبله تهران با شما سخن میگویم. جواب مسابقه مدرسه علویه. خدا هست.
پاسخ گزینه دوم یعنی مدرسه رفاه. با تشکر، محمد رضا غلامی از تهران.
جواب گزینه 2 مدرسه رفاه هوداد هستم.
پاسخ گزینه 3 مدرسه رفاه رحیم اخوان آریک از آمول. متشکرم.
پاسخ مدرسه علویان سپاسی هستم از سرسان کادرون محرم از زیاد.
قبل از اینکه پیامکاتون رو بخونم، شنونده‌ای که گفتن از قبله تهران منظورشون شهر ری، این شهر پرتاریخ و پرپیشینه است که به همه مردم خوب ری سلام و درود میگم. دو شنونده‌مون با شماره‌های 19-23 و 20-82، حالا اولشون 990 و 914 و اینا رو دیگه نمیگم، این دو عزیز گزینه سوم یعنی مدرسه علوی رو انتخاب کردن و دو شنونده دیگرمون گزینه دوم یعنی مدرسه رفاه رو انتخاب کردن، به شماره های 996 98 55 و 919 69 33. اگر اسم هاتون رو در پیامکاتون بنویسید خیلی بهتره، ما هم با نام شریفتون بیشتر آشنا میشیم. در فرصت‌های بعدی حتما به پیامک‌ها و صدای شما باز خواهیم گشت و پاسخ‌های شما رو مرور می‌کنیم. اما گفتم که در این برنامه ما از دیروز به همت و با روایت آقای دکتر بابایی به سراغ پیشرفت صنعت هوایی در کشورمون رفتیم و آقای دکتر دیروز یک پیشینه ای از وضعیت صنعت هوایی کشورمون رو گفتند که در واقع یک مقدمه ای باشه برای مرور و بررسی پیشرفت ها و روندی که پس از انقلاب اسلامی سال 1357 طی کردیم. به آقای دکتر بابایی سلام میکنم. آقای دکتر روزتون بخیر.
سلام، خسته نباشید جناب آقای مومنی، همکاران و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای دکتر، ما شنونده روایت امروزتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خاطرتون باشه در برنامه دیروز اشاره کردم که ما تا پیش از انقلاب اسلامی فقط دو تا تجربه داشتیم در رابطه با مونتاژ هواپیماها یا سرهم کردن هواپیماها، که یکی کارخانه شهباز بود در سال 1314
بانه.
و یکی هم در حقیقت یک کارخانه بود در اصفهان به عنوان هلیکوپتر سازی داره در حال در حقیقت در دهه 40 ایجاد شده بود به عنوان مونتاژ هلیکوپترها. و تا انقلاب اسلامی ما دیگه به اون صورت در زمینه ساخت هواپیما تجربه ای نداشتیم و یک دوران فطرتی پیش اومده. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این روند تغییر کرد. مثل همون داستان تاریخی که شنیدید، میگن یه روز نادر یه پیرمردی رو میبینه که داره آنچنان شمشیر میزنه، بعد بهش میگه که تو چجور شد که اینطوری شمشیر میزنه؟ موقعی که محمود افغان و اشرف افغان اومده بودن تو کجا بودی؟ میگه که من بودم ولی شما نبودی. دقیقاً این ماجرا تو انقلاب ما هم اتفاق افتاد. یعنی بعد از اینکه حضرت امام خمینی در اردیبهشت 1358 جهاد سازندگی رو اعلام کردن و فرمانش صادر شد، همین تصریح پیدا کرد به نیروهای مسلح و از جمله نیروی هوایی. فرزندان ایشون در نیروی هوایی مشغول شدن برای سازندگی در حوزه‌های مختلف، هم از بحث صنعتی، آموزشی، خدماتی، پشتیبانی و و و و در حقیقت یک نهضتی در نیروی هوایی به راه افتاد. این نهضت در حقیقت در بخش فنی و تحقیقاتی یه مقدار پررنگتر بود. اما از اونجایی که هر کاری رو شما در سازمان میخوای بکنی نیاز به یه فرمان حکومتی داره، نفراتی که تو حوزه فنی کار میکردن خدمت مقام معظم رهبری که اون موقع نماینده امام و در حقیقت مسئول مشاورت نظامی ایشون بود میرسن و با ایشون هماهنگ میکنن، میگن ما چنین طرحی داریم، میخوایم اگر بشه با توجه به تحریم هایی که پیش اومده و با توجه به استکباری که بر ما فشار میاره، ما خودمون نسبت به تهیه قطعه ها اقدام کنیم.
بله.
این طرح مورد پسند مقام معظم رهبری قرار میگیره و اتفاقا یک دست نوشته هم بهشون میدن، خطاب به فرمانده نیروی هوایی وقت، و میرن اونجا و می نویسه که از طرح این آقایون حمایت کنید و به تدریج این در نیروی هوایی شکل میگیره و نفرات در وهله اول سعی میکنن که نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز صنعت هوایی در نیروی هوایی و بسادیگان‌های وابسته اقدام کنن.
بله.
به مرور زمان این ماجرا توسعه پیدا میکنه، شرایط به صورتی پیش میره، میبینن کارهای موفقی انجام میشه و در نهایت در سال 1362 مقام معظم رهبری در بندرعباس در یک صبحگاه عمومی این فرمان تشکیل جهاد خودکفایی رو صادر میکنن.
بله.
این جهاد خودکفایی در حقیقت یک ثمره پرباری بود از انقلاب اسلامی که بعد از اون اتفاقات خیلی خوبی بر اساس اون رقم زده شد و نیروهای مسلح تونستن در این زمینه گام‌های مهمی رو بردارن، از جمله در حوزه هوانوردی و صنعت هوانوردی.
بله.
که باز ادامه و ساخته شده ها و اون سازه‌هایی که بعداً ایجاد شده رو انشالله در برنامه آتی خدمتتون عرض می‌کنم.
به امید خدا. خیلی متشکرم از اینکه حاصل تحقیق‌های خودتون و دانسته‌های خودتون رو به ما هم منتقل میکنید و با ما به اشتراک میگذارید. آقای دکتر تا فردا با شما خداحافظی میکنید.
خواهش میکنم. موفق و معید.
سلامت باشید. خدا نگهدارید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
امام خمینی پس از سخنرانی در بهشت زهرا در روز 12 بهمن سال 1357 اولین بار در کجا
استقرار پیدا کردند. 1. جماران، 2. مدرسه رفاه، 3. مدرسه علوی.